بله بله بسیار عالی، ممنونم ازتون، بهتون خدا قوت میگم، بهتون تبریک جانانه میگم آقای وجدانی، انشالله که موفق باشید، سلام ما رو به خراسانی های عزیزم برسونید، متشکرم، شبتون خوش. خواهش میکنم، باعث افتخار ما، سلامت باشید، متشکرم، شبتون بخیر، خدا حافظ آقای بهروز وجدانی، خدا حافظ. شنیدن نوای ساز دوتار میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای مجتبی قیطاقی، دوتار نواز مطرح کشورمون به بهانه ثبت جهانی دوتار. سلام میکنیم به جناب آقای قیطاقی، اگر صدای بنده رو میشنوید خیلی خیلی خوش آمدید.
بله سلام بر شما و همکاران خوبتون و خیلی سپاسگزارم از این که همچین موضوعی رو در واقع به بحث گذاشتید، انشالله که خیر باشه.
انشالله، خیلی ممنونم. خب حتما شما با خبر شدید که دوتار ایرانی ثبت جهانی شده. جناب آقای قیطاقی در اجلاس میراث جهانی یونسکو که با حضور معاون محترم میراث فرهنگی کشور آقای طالبیان صورت گرفته این اتفاق افتاده. میخوام از شما که خودتون دوتار نواز هستید بپرسم، معمولا کسانی که به ویژه کار محلی موسیقی محلی انجام میدن، من خیلی کمتر دیدم مثلا به اقتصادش، به درآمدش خیلی فکر کنن، بیشتر به خاطر اون عشق و علاقه و دوست داشتنیه که میرن سراغ سازشون و واقعا هم از جان و دل می نوازن و بر دل همه هم می نشینن. میخوام بپرسم که به نظر شما با این اتفاقی که افتاده، ثبت جهانیه دوتار در فهرست یونسکو، میتونه کمک بکنه به اقتصاد این حوزه؟ جناب آقای قیطاقی، اقتصاد حوزه موسیقی نواحی ما، موسیقی محلی ما، فولکلور ما؟
خیلی ممنون از شما. به حضور شما که اولا من توفیق داشتم که این در واقع پرونده رو در خدمت آقای وجدانی و به کمک آقای وجدانی و در واقع کمککار ایشون بودن در این پرونده و این رو ما به اتفاق پیش بردیم به لحاظ مباحث محتوایی و در واقع مستنداتی که باید تنظیم میشد برای این پرونده و یعنی از ابتدای امر خوب بنا به این که از همه جهات این میتونست مورد توجه قرار بگیره، چه به لحاظ مباحث در واقع معنوی کار و چه به لحاظ مباحث مادی کار که گاهی فرمایش شما ممکنه منجر به در واقع یه سری عایدات اقتصادی باشه که یقینا هم هست. در هر دو قسمت ما عایداتی داریم که بسیار مورد توجه است. در بخش اول میتونیم بگیم که یا حرف حساب ما و حرف حساب این پرونده بر اینه که دوتار میتونه موجب تقویت در واقع صمیمیت و خویشاوندی بین اقوام و یا ملل مختلف بشه که هست. شما از خیلی از کشورهای مختلف شاید سراغ داشته باشید که کشورهای آسیای میانه تا به در واقع شمال چین و خیلی از کشورهایی که شاید که به طور ویژه هنوز هم دارن در پیشینه خودشون، در سازهای بومی خودشون و سازی به اسم دوتار، یعنی این دوتار در همه این ملل و این اقوام هست و یقیناً موجب صمیمیتی هم بوده و ما هم میخوایم این پیام رو برسونیم به همه دنیا و به واسه این پرونده که از طرف در واقع جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه که من جا داره در این قسمت من هم از زحمات خوب جناب وجدانی و همکاراشون من تشکر کنم و هم همه کسانی که به ما اجازه دادن از موسیقی اونها، تصویر اونها، صدای اونها، ساز اونها و تجربیات ساختن و نواختن اونها ما بهره بگیریم تا در واقع در این پرونده استفاده کنیم. چیزی که استفاده شده شاید نتیجه سالیان سال گردآوری بود، ضمن که تدوین پرونده فقط دو سال طول کشید فرمایشه جناب استاد واژانی که خیلی زحمت زیادی همیشون و هم همکاراشون کشیدن که دست اونها هم واقعا درد نکنه. این یه بخش.
خب آقای ببخشید بین کلامتون آقای قیطاقی، میخوام ببینم که نتیجه این زحمات رو میشه در حمایت‌های بیشتر دید، یعنی تو این حوزه آیا به نظرتون از بعد این اتفاق، یعنی بعد از ثبت جهانی شدن که خب اتفاق خیلی هم مهمی هست، بتونیم شاهد ایجاد جشنواره های خاصی تو این زمینه باشیم؟ بیان هزینه بکنن دیگه، بیان هزینه بکنن برای جشنواره ها یا حمایت های دیگری ما تو این زمینه، حمایت های مالی به ویژه که هم کسانی که علاقمند هستن به این حوزه، چون یکی از بخش هایی که تو این حوزه بسیار بسیار مهمه میگن پرونده مهارت های سنتی ساختن و نواختن دوتار، یعنی علاوه بر نواختنش خود ساختن دوتار هم، خب این خودش هم یک نوع شغل به حساب میاد، هم از لحاظ اقتصادی مطمئنن خیلی خوب خواهد.
دقیقا همین، اگه من اشاره کردم به اون مقدمه که در واقع خیلی چکیده عرض کردم، میخواستم این رو، این نکته مهم و این ظرفیت رو یادآور بشم که در این حوزه هست، در این قسمت به لحاظ یه ارزش فرهنگی در ایران هست، اما متاسفانه ما اونقدری که باید از این ظرفیت استفاده نمی کنیم، چه در بخش اولی که تولید محتوای معنایی کنیم که بالاخره یقیناً یه موسیقی و یه فرهنگی اگه پیشینه یه تاریخی خوب، اگه پیشینه ارزشی و علمی خوب نداشته باشه و پیشینه یه معنایی خوب نداشته باشه، مگه میشه مورد پذیرش جهان قرار بگیره؟ بهترین کارشناسا و فرهنگ پژوهان دارن نظر میدن و تمام جزئیاتی که جناب استاد در واقع اشاره داشتن، همه و همه حکایت از اینه که ببینید قوت این فرهنگ بالا هست که به سرعت مورد پذیرش قرار میگیره. اما در بخش دوم آیا فرصتی در واقع کسی از این فرصت استفاده کرده؟ نهادی، وزارتخونه، سازمانهایی که متولیان یا جاهایی که ادعای متولیگری در واقع موسیقی و یا فرهنگ رو دارن، آیا میتونن این ظرفیت رو اصلا درک بکنن؟ آیا این رو اصلا میراث فرهنگی میدونستن؟ تا الان موسیقی بخشی ها در سال 2010 دقیقا با همین تیم ما به اتفاق به ثبت رسوندیم. آیا برای اون هم کاری از پیش بردن؟ واقعا یک روزی احوال در واقع صمیمانه احوال این بخشی ها رو پرسیدن که نپرسیدن؟ از من آقای وجدانی چقدر خرشناسی شد که ما سهم داشتیم در این پرونده ها؟ الان ما توقع نداریم واقعا، ولی فرمایش شما خیلی دلمون میخواد که این ختم به یک اشتباه
بشه، بله،
یک تولید بشه.
وقتی یه ثبت جهانی صورت میگیره، یعنی این که خب ثبت جهانی شد که چی، همین اسمش بره فقط، نه دیگه، یه اتفاقی، یک جریان مثبتی. و یه چیز دیگه آقای قیطاقی، وقتی که مثلا میریم به، حالا به قول آقای وجدانی، چه خراسان، چه مازندران، چه جایی دیگه که دوتار رو دارن، باعث جذب گردشگر میشه، یعنی گردشگران عزیز ما، بله، میرن اونجا، دلشون میخواد که مثلا یک دوتار نوازی بنشینه، براشون سازی بزنه، باز هم دوباره کسب درآمده، یعنی هم اشاعه فرهنگ موسیقایی مملکت ماست، موسیقی فولکلور ما، موسیقی نواحی ما که باید زنده بمونه و باید پویا بمونه و باید آموزش داده بشه. حیفه واقعا، بعضی وقت آدم قصه میخوره.
واقعا از دو زاویه، یکی این که فرهنگ بخش مهمی از فرهنگ شفاهی ما و سبک زندگی ما در قالب همین موسیقی های بومی و موسیقی های نواحی مختلف جلوه پیدا میکنه و حفظ شده در طول تاریخ و سینه به سینه به ما رسیده. و بخش دوم هم واقعا خیلی از همین محل ساختن و در واقع تولید سازهای مختلف، خب مهارتی پیدا کردن و این مهارت قابل ارزش بوده، موجب قوام خیلی از خانواده ها بوده، موجب برای اینکه موجب درآمد بوده، موجب اقتصاد بوده، رونق اقتصاد بوده. و اینکه مهارت ها در پیشینه این مردم در واقع قابل احترام هست و در خیلی از وقتا در طول تاریخ یا در مقاطعی در واقع وقتی کسی به همچنین و اینچنین مهارتی در واقع راه پیدا میکنه، میخواد که این رو یاد بگیره و یا توسعه بده، میگن یعنی که تشرف پیدا کرده به این مهارت.
درست.
در آیین فوتو و در آیین جوان مردان اینا همه با نگاه بسیار فاخر به مهارت نگاه میکنه.
بله.
اتفاقا مهارت سنتی ساختن دوتار دقیقا جز همین مهارت های مورد توجه بوده.
بله.
حالا فرمایش شما در این مقطع ما چکار کنیم؟ آیا میتونیم برنامه ریزی کنیم از این فرصت برای جذب گردشگر استفاده کنیم و اگه بشه خیلی بهتره؟ این فرصتیه در بحث ساختن آیا میتونیم؟ آیا برنامه‌ای داریم؟ اصلا باورش داریم؟ کلیت این قصه رو باور داریم؟ فقط مثلا از اون روزی که تا این لحظه مثلا اطلاع رسانی شده، اخبار اعلام کرده، واقعا تعداد کسانی که رسماً و قلباً تبریک گفتن به اتفاق این اتفاق برای این اتفاق مهم جهانی که افتخار بسیار بزرگیه برای ایران و برای همه مردم و برای همه فرهنگ ما که درش هویت ما، درش فرهنگ ما، دین ما، آیین ما، شرف ما نمایان هست.
امیدوارم که اتفاقی خوبی بیفته جناب آقای رئیس
جمهور. ما واقعیتش گاهی دچار یه سری بیمهریایی میشیم و فرهنگ ما دچار بیمهریایی میشیم و نتیجهش هم اینه که خب خیلی از بچه‌های ما با فرهنگ بیگانه اون وقت
آشنات میشن. بله.
بزرگ میشن.
خب آقای قیطاقی ان شاء الله ما بذاریم تو برنامه‌های آینده هم درباره موضوع صحبت خواهیم کرد به بهانه های مختلفی که پیش خواهد آمد. برنامه ما دقیقا در خصوص همین موضوعات هست. ممنونم ازتون، باز بهتون تبریک عرض میکنم. شده که موفق باشیم.
در چند ثانیه همین جنبندی رو داشته باشیم که واقعا اگه مورد توجه قرار بگیره یقینا موجب رونق اقتصادی هم
انشالله. بسیار عالی، ممنونم ازتون. شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
متشکرم. خدا حافظ. برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رو بشنوید از رادیو اقتصاد. تا ساعت 11 شب کنار شما هستیم با این شب نشینی فرهنگی از تهران. موج اف ام رادیو 98 میگاهرتز. بهتون وعده کردیم که با توجه به برگزاری 13مین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ببریمتون به محل برگزاری جشنواره با گزارش‌هایی که سرکار خانم شکوه برامون ارائه می‌کنن. این بار خانم شکوه چی کار کرده؟ رفته با تهیه کننده تلویزیون ملی سوئد گفتگو کرده. ببینیم چجوری باش حرف زده.
اقتصاد حوالی فرهنگ در محل برگزاری 13مین دوره جشنواره سینما حقیقت هستم در حضور آقای لارس سافشتروم، یکی از تهیه کنندگان تلویزیون ملی سوئد. آقای سافشتروم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. با توجه به شناختی که از سینمای مستند ایران دارین و سلیقه مخاطبان در کشوری مثل سوئد، فکر می‌کنید فیلمساز ایرانی در ساخت فیلمش به چه فاکتورهایی باید توجه داشته باشه تا بتونه در بازار فیلم کشوری مثل سوئد حرفی برای گفتن داشته باشه و کارش از استقبال برخوردار بشه؟
Hello, we wanted to know, we are really eagerly to know that if the Iranian documentary filmmaker wants to apply for your TV channel or for your Swedish festival, how should be their film? I mean the quality of it, the shooting or the story of it. We want to know the factor for submitted for your festival or for your TV channel or something like this.
Well, it has to be, first of all, it has to engage a Swedish audience. We work with the Swedish audience that we have, and they want strong stories about people, relations that they can identify with. And I mean that it's very important, I think, that why do we show films from other countries? It's to understand better that they are, the people living here are, have the same problems, the same dreams that people in Sweden have. And that's, I think, the basis for all storytelling in if it's a documentary or a feature film. We have had a lot of Iranian feature films in both in cinemas and in television in Sweden. And people really, really like them. And it helps to get a better understanding of the people of Iran.
ما توی فستیوالمون حضور زیادی داریم. به خاطر همین باید این فیلم‌ها داستان قوی داشته باشن. حالا اون چیزی مد نظرشونه موضوع این فیلم میتونه در مورد مردم باشه و روابط باشه. به خاطر اینکه اون چیزی که توی فستیوال ما نمایش داده میشه در مورد ایرانه. پس مردم ما میتونن بهتر ایرانو بشناسن، میتونن بدونن که آرزوهاشون چیه و اینکه در واقع ایرانیا به چه چیزی اهمیت میدن. به خاطر همین اون چیزی که مهمه برای درک بهتر از مردم ایران داستانشه، که داستان فیلم باید مرتبط با مشکلات مردم باشه یا حالا روابط مردم باشه.
آقای صافشروم، شما چه شناختی از سینمای مستند ایران و کیفیت کار مستندسازان ایرانی دارین؟
I can say in general that my opinion on Iranian films generally is that they are very high quality, very good cinematographers and editors, and the films I've seen have been very also, what you say, engaging, which is very important, that they have strong stories, they have something to tell, they have, well, interesting stories, strong stories that...
من حالا به صورت کلی میتونم بگم فیلمایی که دیدم کیفیت خیلی بالایی داشته، خوب ادیت شده بوده، تصویربرداری خوبی داشته و در کل میتونم بگم که موضوع بسیار قوی و جالبی داشته برای ارائه دادن. یعنی فیلم‌ها چیزی برای گفتن داشتن.
آیا سینمای مستند از سوی دولت سوئد حمایت مالی میشه؟ اگر حمایت میشه این نوع حمایت‌ها به چه شکلیه؟
Is government in your country support the documentary filmmakers in your country or not?
It's not the government, but we have the government support some institutions. We have Swedish Film Institute, we have co-production fund that the state provides, and we have also regional funds where the regions in Sweden support documentary filmmakers. So it's not the state directly, it's yes. from these different institutions. If you have a Scandinavian co-producer who wants to help you, they can apply for funding from the Film Institute. There are Film Institute in Denmark, Sweden, Norway, and I would say that the Danish system is they have the most money for documentaries. And that's why also Danish documentary is so successful, because they have more money. And there are also possibilities for the producers to seek regional funds. For instance, in south of Sweden there is something called Film i Skåne, which is a regional film fund, and they support documentary films. Almost all films made in the south of Sweden have money from that fund, and they work also together with producers from other countries.
دولت به صورت مستقیم فیلمسازا رو حمایت نمی‌کنن. اون چیزی که دولت حمایت میکنه مثلا میاد یه سری مؤسسات سوئدی رو حمایت میکنه، یه سری تهیه کننده ها رو بهشون فاند میده، یعنی یه سری مراکزی که حالا مرتبط با این کار هستن، یا یه سری فاندشون رو به صورت منطقه‌ای در نظر میگیرن، ولی اینجوری نیست که کلا مستقیم بیان. حالا ساپورتشون مستقیم نیست، با این مراکزه، یه سری مراکز هستن که فیلمای مستند تهیه میکنن، دولتشون میاد اونجا رو حمایت میکنه، یه فاندی به اونا میده.
آقای صافشروم، شما فکر میکنید که آیا حمایت دولت میتونه به رونق اقتصادی در حوزه سینمای مستند منجر بشه، یا اینکه بهتره مستقل باشه و کاملا خصوصی؟ اصلا شما با حمایت‌های دولتی از سینمای مستند موافقین؟
Do you agree with the governmental support for documentary filmmaker or no? You think it's better to be independent from the government?
No, but the thing is, I tried to explain, it's independent from the government. The government has no right to interfere in the funding of documentaries. They give the money, but they don't interfere in which films will have the money. And it's the same with the television. They give the money, and they don't interfere in the programming, what films we do. They by law they can't do that. So they can't say that you shouldn't do that, you shouldn't do that. What they say is that you should do programs for minorities, you should do programs for children so much, you should do programs, more than 50% programs outside Stockholm, the capital, you should do local news, that they can say to us that we can do. But they can't say you should do, no.
میگن که من کاملا موافقم که دولت اینو از مستندسازا باید حمایت کنه، ولی دولت حق نداره بگه که مثلا شما باید چی بسازین. به نظر من باید حمایت داشته باشن و به صورت کلی هم میتونن بگن که مثلا یه بخش برای جامعه داشته باشین، یه بخش برای بچه‌ها داشته باشین، ولی اینکه چه موضوعی رو بخواین توی اینا نمایش داده بشین مثلا دولت نمیتونه تصمیم بگیره واسش. و همچنین در مورد تلویزیون هم همینو گفتم، مثلا حتی اگه تلویزیون هم دولت حمایت کنه اصلا نمیتونه بگه که چه فیلمی با چه محتوایی باید ساخته بشه، فقط به صورت کلی میتونه بگه که مثلا این بخشا رو داشته باشه. ولی موافقم.
در پایان ازشون بخواین که سلامی داشته باشن به مردم ایران و نام رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رو به فارسی بگن.
And could you please tell in Farsi the name of the radio and the radio اقتصاد and اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام به همه ایران، رادیو اقتصاد، اقتصاد حوالی فرهنگ.
ما هم سلام میکنیم به شما. زبون شما مقدر راحتی، یه بار بگن ما هم سریاد میگیریم، یه بار میگیم. خوش به حالتون واقعا. یا زبون ما خیلی راحت بود. سوئدی نمیدونم چجوری، حالا انگلیسیش هم خیلی خوب نمیتونیم بگیم، چه برسه به سوئدی. ولی خیلی خوشحال شدیم از این که صدای شما رو شنیدیم که تهیه کننده تلویزیون ملی سوئد بودید در همراهی با شیما شکوه، گزارشگر برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. و ما بریم سراغ یک اتفاق بسیار مهم در حوزه فرهنگ و هنر. مطمئناً کلیپ ها و تیزر های جشنواره قصه گویی رو در فضای مجازی خیلی دیدید. من از اونجا با آشنا شدم که یعنی قراره که همچین اتفاقی بیفته. امروز چی شده؟ نشست خبری 22مین دوره جشنواره قصه گویی در مرکز آفرینش های کانون برگزار شده. توی نشست خبری آقای سروش صحت، دبیر علمی این رویداد، در سخنرانی کوتاه تأکید کردن بر اهمیت قصه گویی برای پرورش فکر و گفتن که سال گذشته 11,000 نفر تو جشنواره قصه گویی شرکت داشتن که این تعداد امسال شده 17,000 نفر. بعد اظهار امیدواری کردن که انشالله این روند رو به رشد ادامه دار باشه. آقای محمد رضا زمردیان، معاون فرهنگ کانون هم حضور داشتن. ایشون هم گفتن که جشنواره از 26 تا 30 آذر ماه به میزبانی مرکز آفرینش‌های کانون برگزار میشه و شاهد اجراهای قصه‌گویان برتر از تمامی استان‌های کشور خواهیم بود. خیلی جشنواره خوبی. آقای زمردیان اشاره به این هم داشتن که این جشنواره در دوره جاری در دو بخش ملی و بین المللی و قرار هست اجراهاش رو برگزار بکنه. امسال 313 نفر از ایران در کنار 193 نفر از خارج از کشور متقاضی حضور در جشنواره بودن که از این تعداد 8 ایرانی برای اجرا انتخاب شدن، 6 نفر هم از خارج از ایران برای اجرا انتخاب شدن، که عرض کنم خدمتتون خیلی جذاب خواهد بود. این کسایی هم که بودن از کشورهای خارجی، ترکیه، لبنان، ژاپن و اسپانیا، که میان قصه میگن، حالا حتما به زبان خودشون میگن دیگه. میخواییم با یکی از نویسندگان بسیار مطرح کشور عزیزمون، شاعر، قصه‌گو صحبت بکنیم، آقای مصطفی رحمان دوست، که تمام شعرهای دوران کودکی ما با اسم ایشون آشناست، خود ما هم همینطور. سلام آقای رحمان دوست، حال شما چطوره؟
سلام عزیزم، شبتون بخیر.
متشکرم، بهتر شدید الحمدلله آقای رحمان دوست.
الحمدلله حالم بهتره،
انشالله که کسالت برطرف شده باشه.
سلامت باشین.
سلامت باشین. خب آقای رحمان دوست، معمولا حرف قصه گویی و حالا کانون حتی پرورش فکری کودک و نوجوان باشه، کتب کودک و نوجوان باشه، شعر کودک و نوجوان باشه، نام شما به ذهن ما میاد. میخوایم ببینیم که درباره این جشنواره برای ما و شنوندگان عزیزمون چی دارید بگید، قرار هست چه اتفاقی تو این جشنواره بیفته، حتما مطلع هستید، و بیشتر از این میخوام ببینم که چقدر میتونه کمک بکنه به فروش کتب کودک و نوجوان. آقای رحمان دوست عزیز،
خدمت شما عرض کنم این جشنواره 22 سال پیش با دو هدف شروع شد.
بله.
یکی این که در نظام‌های گسترش مطالعه جهانی ثابت شده بود قصه گفتن برای بچه‌ها عامل علاقمندی اونها به مطالعه میشه.
بله.
دوم این که قرار بود در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک هم نهضتی برای گسترش قصه گویی و کتابخوانی برای بچه‌ها اتفاق بیفته. به خاطر اینکه این دو تا هدف محقق بشه 22 سال پیش این جشنواره شروع شد. در سال اول مربیان کانون بودن فقط و می اومدن و یه جوری مسابقه می دادن. از توی مربی که مسابقه می دادن یادم نیست چند نفر بودی انتخاب می شدند و بهشون جایزه
داده می شد. خب.
اما بخش جمعی داشته خیلی بهتر از این بخشی که حرفشو زدم موقع مورد توجه قرار گرفت.
بله.
و اون این که گفتیم یه بخشی داشتیم به نام قصه‌گوی پیشکسوتان.
بله.
پیر مردا و پیر زنا و خلاصه بالای سن 55-60 سالها از نقاط مختلف ایران اومدن و به زبان خودشون با لحشه خودشون قصه گفتن و خیلی شیرین بود. خلاصه مثلا راننده تریلی بود طرف، کشاورز بود، نمیدونم خانه‌دار بود.
بله.
میامد و قصه میگفت.
همون قصه های فولکلور هم اکثران میگفتن.
آره، بیشتر فولکلور بود. بله. بیشتر قصه های فولکلور میگفتن، افسانه های مذهبی میگفتن. بله. فولکلور میگفتن. بله. بعد دیگه من بعد از سال اول در جریان کار نبودم، تا البته دعوتم میکردن تو مراسمشون میرفتم، گاهی حتی برای مثلا در شهرستان ها تشکیل میشد میرفتم اونجا، مثلا در 3-4 جشنواره کلاس داشتم، کارگاه داشتم، ولی که در جریان ریز برنامه نبودم. امسال هم خیلی در جریان ریز برنامه نیستم، ولی چون پارسال من خودم در این جشنواره یه نوع جدیدی از قصه گویی رو پیشنهاد کردم به مربیان به نام قصه گویی تعاملی که حالا اون خودش داستان مفصلی داره، امسال هم من قرار بودی برنامه دیگه داشته باشم که خب این بیماریم باعث شد من فقط در یک پنل شرکت کنم و یه قصه بگم. امسال هم الان شما شنیدم دارین آمار میدین، آمارا خیلی خوب بود.
بله.
خوشحالم که اتفاق میفته. پارسال از سراسر ایران در اون 90 ثانیه قصه گفتن خلاصه شرکت کردم و امسال نمیدونم حالا چه اتفاقی خواهد افتاد، چون گفتم به خصوص این روزهای آخری که جشنواره در حال تشکیله من متاسفانه بیمارستان بودم و نشنیدم.
انشالله
از فردا بریم ببینیم چه خبره.
بله بسیار.
حالا اصل قضیه دو الان دیگه، حالا میخوام از من الان بپرسن قصه گویی چه فایده هایی داره، چرا تو این کارگاه های قصه گویی تشکیل میدی، چرا قصه گویی رو سال هاست تعقیب میکنی، اینها الان میگم سه فایده عمده داره. یکی این که علاقمندی به مطالعه ایجاد میکنه،
بله،
یه چیزی که در دنیا ثابت شده،
بله.
بعد یکی دیگه این که بین بچه های